در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. در دنیای تو ساعت چند است؟ در دنیای ما عقربه ها را کسی نیش زده. زمان پای رفتن ندارد و ما دست پس زدن اتفاقات تلخ را. در دنیای ما رأس ساعت می تواند یک عدد سرراست نباشد. بستگی دارد به اینکه آفتاب چه وقت در می آید و کی خیال رفتن دارد. راحت بگویمت اینجا عبور ثانیه بستگی به ماندن کسی دارد که تمامی دل را یک جا برده است.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که غرق سکوت دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه بر بوی زلف یار. قرار با شعر و موسیقی و ترانه و تصنیف و هر آنچه که برآمده از فرهنگ و ادب فارسی است در کنار شما باشیم در بر بوی زلف یار.
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. سنگ لب شود در مقام صبر، آری شود، ولی به خون جگر شود، به خون جگر شود، به خون جگر شود.
در بخش شعر بر بوی زلف یار عطرآگین میکنیم برنامه رو با غزلی از سعدی که هر بار از اون میخونیم انگار داریم یک غزل تازه رو میخونیم که همین چند لحظه پیش سروده شده. بشنویم. بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا که در غم عشقت مشوشم بی تو، بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو. شب از فراق تو می نالم ای پری رخسار، چو روز گردد گویی در آتشم بی تو. دمی تو شربت وصلم نداده ای جانا، همیشه زهر فراقت همی چشم بی تو. اگر تو با من مسکین چنین کنی جانا، دو پایم از دو جهان نیست درکشم بی تو. پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار. پیام دادم و گفتم بیا خوشم می دار. جواب دادی و گفتی که من خوشم می دار.
ترنم دیدن مغم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نه امروی، ولی کن چون تو در عالم نباشد. دیدن مغم نباشد که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم رو، ولی کن چون تو در عالم نباشد. تو با ناز به صد راز کنی اندر سرم صدق حس آغاز، کنی اندر سرم صدق سرباز. من آن مرغ من آن باز کنم، من در هوایت بال و پرباز، کنم من در هوایت بال و پرباز.
نیما یوشیج پدر شعر فارسی مجموعه نامه‌ای داره به همسرش عالی خانوم که حاوی نکات جذابی. یکی از این نامه ها رو با هم مرور میکنیم. به عالیه نجیب و عزیزم، میپرسی با کسالت و بیخوابی شب چطور به سر میبرم؟ مثل شب، همین که صبح میرسد خاموش میشوم و با وجود این استعداد روشن شدن دوباره در من مهیاست. بلکس دیشب را خوب خوابیدم، ولی خواب را برای بیخوابی دوست می‌دارم. دوباره حاضرم. من هرگز این راحتی را به آنچه در تظاهر ناراحتی به نظر می‌آید ترجیح نخواهم داد. آه، شیطان هم به شاعر دست نمی‌دهد، مگر اینکه در این تاریکی شب خیالات هراسناک و زمانهای ممتد ناامیدی را به او تلقین کند. بارها تلقین کرده است. تصدیق می‌کنم سالهای مدید به اختشاش طلبی و شرارت در بسیط زمین پرواز کردم. مثل عقاب بالای کوها متواری گشتم، مثل دریا عریان و منقلب بودم. بدی طینت مخلوق خون قلبم را روی دستم می‌ریخت، پس با خوب به بدی و با بد به خوبی رفتار کردم. کم کم صفات خسته در من تبدیل یافتند. زود باوری، صفا و معصومیت بچگی به بدگمانی، خفگی و گناه‌های عجیب عوض شدند. آه، اگر عذاب‌های الهی و شراره‌های دوزخ دروغ نبود، خدا با شاعرش چطور معامله می‌کرد؟ آیا نسبت به او کینه‌ورزی می‌داشت؟ پس محتاجم به من دلجویی بدهی و من رفته رفته به حالت اولیه بازگشت کنم. گفته بودم قلبم را به دست گرفته با ترس و لرز آن را به پیشگاه تو آوردم. عالیه عزیزم، آنچه نوشته ای باور می کنم، یک مکان مطمئن به قلب من خواهی داد، ولی برای نقل مکان دادن یک گل سرمازده وحشی برای اینکه به مرور زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است.
چقدر قشنگ است تبسم‌های تو. کسی که به یاد تبسم‌ها و صدا و سایر محسنات تو همیشه مفتون است، نیما.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود. میخندی تا خوش بنشینی در با همراه تو عشق آخر
زلفیار قصه کوتاهی میشنویم از محمد صالح علوی عزیز. قصه‌ای که شاید در نگاه اول حال و هواش به حال و هوای قصه های همیشگی محمد صالح علوی نخوره، اما وقتی که خونده میشه و میشنوید میفهمید که نشانه هایی که همیشه در نوشته های صالح علوی میشه پیدا کرد رو در قصه همیشه شنید. با هم میشنویم قصه زیبای پشت پلک تر پاییز رو. اتوبوس در جاده مه گرفته و عبوس پیش می رفت. سالهای سایه زده استالینی بود، سالهای ترس، سالهایی که درختان گیلاس شبانه شکوفه می کردند. سرنشینان اتوبوس هم از محکومان بودند، غیر از سربازان سرخ با مسلسلهای روسی و افسر محافظ که کنار راننده روبروی محکومان نشسته بود و به دقت همه را زیر نظر داشت. گئورکی و زاموش مثل همیشه کنار هم نشسته بودند. زاموش شاعر و گئورکی کارگردان تئاترهای آماتوری بود. هم کارگردان بود و هم مثل زاموش شعر می نوشت. همه ی سالهای زندگی با هم بودند. مثل هم لباس می پوشیدند، مثل هم راه می رفتند. جهان بینی مشترکی داشتند و هر دو معتقد بودند که حقیقت انواع فراوانی ندارد. انسان بدون آسمان سرگردان است. دو نفر کاملا شبیه هم، مانند آینه های روبرو. جوری که یک بار زاموش به گئورکی گفته بود،
گیکی جان، اگر دو نفر کاملا شبیه هم باشن در حقیقت یک تن هستن، در حالی که برای دوست داشتن، برای دوستی باید دو نفر بود. و گورکی با خنده گفته بود: خوشبختانه ما هم اختلافاتی داریم. همیشه میخندیدن. آنها با هم شادمان بودند. میدانستند زندگی ارجمند است، اما آزادی و استقلال کشورشان ارجمندتر است. و اکنون هر دو کنار دیگر محکومان در مسیر پادگان متروکی حوالی ورشو بودند. آنها در اتوبوس اجازه نداشتند با هم حرف بزنند. به همین خاطر مثل کسانی که دهانشان را گم کرده باشند، بی واژه با هم گفتگو می‌کردند، با تلپاتی یا حسی مشترک. مثلا گورکی بی واژه می‌گفت: زاموش جان، تا امروز صبح هیچ کس هیچ نفعی از مردنش نبرده است، به ویژه در این سالها که بیشتر از گذشته به زنده ماندن نیاز داریم. و زاموش بی لب و دهان خندیده بود. هر دو عاشق گل سرخ، جاده و قوطه‌ور شدن در پاییز بودند و هر دو می‌دانستند این جاده می‌ماند، آنها می‌روند، چون که خداوند و سرزمینشان می‌ماند که آن دو هویتشان را در عقایدشان جستجو کرده بودند، عقیده‌ای پر مخاطره که عاقبت آنها را در این اتوبوس جا داده بود. محکومان حتی اجازه نداشتند به همدیگر یا به پاییزی که دور تا دورشان را گرفته نگاه کنند. گاهی زموش نامه کلارا را مرور می‌کرد، نامه‌ای که سرباز هم ولایتیشان در آخرین دادگاه پنهانی به او رسانیده بود، نامه‌ای سراسر سری و رازآلوده با عباراتی که کلید فهمشان دست کسی بود که با نویسندش خاطرات مشترکی داشته باشد. پس خواندن و فهم معنی عبارات برای زاموش کشفی شادیاور بود، به ویژه کشف آخرین سطر کاغذ که کلارا نوشته بود: کسی از تو در من می روید تا ما را به هم گره بزند، شاید روز سیب. کلارا و زاموش برای همه روزهایشان اسم گذاشته بودند، مثل روز سیب، یا عباراتی داشتند مانند هنگامی که پل پایین نمی آید باید رودخانه را بالا برد، یا اینها نمی دانند عشق محدوده و متراژی ندارد و نمی توان همه را به یک اندازه کرد. عدالت نصف کردن سیب نیست، عدالت این است که نصف سیب سرخ تر را به دیگری بدهی و شادی که با دیگران قسمت نشود پایدار نیست. بقیه عبارات نامه خصوصی تر بودند، مانند دیروز هم 10 بار پیراهنت را شستم، اتو کردم و دکمه هایش را یکی یکی باز می کردم و دوباره می بستم. در آخر هم نوشته بود: ماچی و کراکوف رفتند، من موندم و گوساله ها. روز گریه آمدند، من و تو را شمردند، بیشتر از یک نفر نبودیم. پس شناسنامت را گرفتند و جیره غذایت را باطل کردند. لطفاً قصه نخور، تا تو هستی زندگی دل هراور نیست. عزیزم تو نباشی من آب ریختم. باد سنگ دل میوزید، درختان خودشان را میتکاندند و اتوبوس میرفت. گورکی و زاموش و بقیه حتی اجازه نداشتند به پاییزی که دور تا دورشان را گرفته نگاه کنند که در سر و ته اتوبوس ماموران مراقب بودند، به ویژه افسر محافظ که کنار راننده روبروی محکومان نشسته بود و یکان یکان محکومان را میپایید. در میانه راه افسر محافظ ناگهان بدگمان شد، احساس کرد یکی از محکومان چیزی در مشتش پنهان کرده. سراسیمه برخاست، خودش را به او رساند و با فریاد پرسید: چی کار میکنی؟ چی تو مشتت پنهون کردی؟ باز کن ببینم. گورکی بلافاصله مشتش را باز کرد، تک کاغذی مچاله و تهمداری رنگ رو رفته بود. افسر محافظ کاغذ و تهمداد را قاپید و پیش از آن که آنها را بررسی کند از گورکی پرسید: اینا چیه؟ چیکار کردی؟ گورکی آرام و شمرده بود: شعر مینوشتم. افسر محافظ یک خورد، بلا تکلیف و خیره شد، بعد هم ناباورانه کاغذ مچاله را صاف کرد. پشت پلک تر من خواب یک گلدان بود، پشت پلک تر من بین دست کوتاه خیال باغ زرد پاییز سیب سرخی آویزان بود، پشت پلک تر من دشت آبی و قشنگ دریا، ریشه سبز گیاهان، شادی چلچله ها، ماهیانی که به کبوترها می اندیشیدند، همگی از پس پلک ترم پیدا بود. افسر محافظ چند بار دیگر شعر گورکی را خواند و بعد آهسته آهسته و با لحنی متفاوت پرسید: واقعا تو چنین احوالی شعر می نویسی؟ گورکی گفت: بله قربان. افسر محافظ نگاهش را از گورکی رد کرد به پنجره کنار او و به دشت‌های اطراف اکتبر خیره شد
انگار با خودش شور میکرد. همه جا برگ‌های سرخ بود و جاده خاکستری و قاصدک‌های سفید که در آن حوالی منتشر شده بودند. افسر محافظ سر چرخانید و بار دیگر شعر گورکی را خواند و ناگهان دوباره رو کرد به او و به پچ پچ گفت: گوش کن، نرسیده به اولین پیچ، اونجا که دشت تموم میشه و به جنگل میرسیم، دستور میدم اتوبوس متوقف شه، تو بلافاصله پیاده میشی و فرار میکنی، زیگزاگی به طرف جنگل فرار کن. سربازی رفتی؟ نه قربان. افسر محافظ با انگوش شکل فرار زیگزاگی را به گورکی نشان داد. من روز اول اکتبر شاعرها را هدف نمیگیرم. و بعد به طرف راننده اتوبوس رفت. به راننده چیزی گفت و اتوبوس کنار جاده متوقف شد. افسر محافظ به گورکی اشاره کرد. گورکی برخاست و هنگام گذشتن از کنار زاموش زانویش را به زانوی او کشید. یعنی زاموش جان. گورکی به طرف در اتوبوس رفت و در حالی که محکومان و مامورهای روسی با تعجب او را نگاه میکردند پیاده شد. پشت سرش افسر محافظ، اما او روی رکاب اتوبوس ایستاد. زاموش در سکوت زیر چشمی از پنجره اتوبوس فقط میتوانست نیم رخ حادثه را ببیند. زاموش گورکی را میدید که زیگزاگی میدود و دست افسر محافظ که با اسلحه کمری ماکاروف پی در پی شلیک میکند. لکه ای از لکلک‌های سفید که دست جمعی در آسمان جنگل به پرواز در آمدند. باز گورکی که زیگزاگی میدود تا به جنگل میرسد و در اجتماع درختان گم میشود. افسر محافظ بر میگردد، کنار راننده مینشیند، چیزی در گوش او میگوید و به دقت محکومان را زیر نظر میگیرد. اتوبوس راه میافتد، اما به سمت مقصد واقعی، کاتیان. از آن طرف گورکی پیاده، گرسنه، غمگین و بدون اوراق شناسایی در راههای مهالوده و پنهان است. بالاخره خودش را به فرانسه میرساند، پناهنده میشود، اوراق شناسایی جدیدی میگیرد، اما همه به اسم زاموش. با مشخصات زاموش در یکی از شهرهای کوچک و دور افتاده ساکن می شود و زندگی نوعی درست می کند. حتی تئاتر را رها کرده کتاب فروشی کوچکی به اسم زاموش باز می کند. کتاب فروشی که فقط نمایشنامه، شعر، تاریخ و فلسفه می فروشد. او روزهای بی کسی را به شعر اشتغال دارد. شعر می نویسد که گاهی با امضای زاموش در یک ماهنامه محلی منتشر می شود و سالهای بعد را به جستجوی کسی می گذراند که اسمش کلارا باشد. عاقبت او را پیدا می کند و با دوشیز خانمی شبیه نامزد زاموش ازدواج می کند. چند سال بعد کلارا و گورکی صاحب دو فرزند می شوند. گورکی حتی اسم دخترش را زاموش می گذارد. هر روز شعر می نویسد تا اینکه در 61 سالگی اشعارش را به شکل کتابی مستقل چاپ می کند. کتاب شعری که در پیشانی آن نوشته تقدیم به زاموش. پشت پلک تر من خواب گلدان بود. پشت پلک تر من بین دست کوتاه خیال سیب سرخی آویزان بود. پشت پلک تر من قسمتی از سیاهی آن روزها را در حافظه تاریخ میکارم. در گوشه های باد گلدانهای از گل سرخ میکارم. من زیرکانه گلدان را از فهم پاییز در میکنم.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا عاشقست. پاییز عاشقست. پاییز عاشقست و راه نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند بنشیند دعا کند
خانم آقایان، به پایان برنامه رسیدیم. نویسندگان این برنامه خانم سارا کنانی و سمیه فضلعلی هستند و خانم زهرا قائدی هم تهیه کننده این برنامه رو بر عهده دارن. من منصور زابطیان این برنامه رو برای شما اجرا کردم و پایان بخش این برنامه مناجاتیه که با هم میشنویم.
تا خدا هست هیچ لحظه‌ای آنقدر سخت نمی شود که نتوان تحملش کرد. شدنی ها را انجام بده و تمام نشدنی هایت را به خدا بسپار. توکل کن، آرام آرام همه چیز درست می شود. خیلی متشکریم از این که رادیو سبا را می شنوید. به آگاهی شما عزیزان می رسونیم هنگام آوای ملکوتی اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:13 است. التماس دعا.
لحظه دیدار نزدیک است. لحظه دیدار
هنگامی که آفتاب بر گرده کوهستان رسوب می کند، هنگامی که در هیچ قطاری جایی برای من نیست و پشت همه درهای عالم می مانم، تو را صدا می زنم و ناگهان نام تو شب فرسوده را به آتش می کشد و ناگهان عطر تو تمام مرداب ها را به لیمو زارانی بی بدیل بدل می کند. خدایا، تاریکی سرزمینی است که تو در آن نباشی. ای خدای همیشگی، دلم لبریز از اشتیاق است و سرشار از شوق. دستهای مرا بگیر و به سمت روشن عشق ببر. ای خدای عشق آفرین، عاشق تویی که بر اساس عشق جان را بنا کردی و هر لحظه به انسان از چشمه عشق و فیضت می نوشانی. و کاش انسان می دانست که تو چقدر به او عشق می ورزی تا مفهوم زندگی را دریابد، و اگر می دانست که تو چقدر عاشقی، هر لحظه از شوق جان می سپرد.
ای سر تو در سینه هر محرم را، پیوست در رحمت تو بر همه باد.